بسم الله الرحمن الرحیم.
خب سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو به دوستان، و امیدواریم که حالا این دو سه جلسه که میتونیم خدمت دوستان باشیم بخش دیگری از پرسش های دوستان رو در باب اندیشه سیاسی اسلام و به طور خاص اسلام شیعی که مبنای نظری انقلاب اسلامی بود و یه پیشنهاد غیر متعارف و جدیدی به جهانی که از یک طرف خودش رو عبور کرده از کل مفاهیم دینی و متافیزیک تو عرصه سیاست اعلام کرده و مبنای سیاست جدید و مدرن رو تفکیک سیاست از اخلاق و از شریعت اعلام کرد، و از یک طرف جریان‌های که به اشکال مختلف استبداد شخصی یا قبیله‌ای یا خانوادگی رو تحت عنوان سنت جا زدند در طول تاریخ در شرق و غرب عالم به اشکال مختلف. وقتی ایده جمهوریت به عنوان روش و فرم و ساختار حکومت در چارچوب آموزه‌های الهی و اسلامی، تعریف اسلامی از عدالت، از آزادی، حقوق بشر، از اخلاق، از تعلیم و تربیت، از رسانه، از روابط بین الملل، از حقوق بشر و این قبیل، به عنوان یک طرحی است که در دنیا طرفدار کمی داشته. شرق و غرب و عالم به خصوص چه اونهایی که علنا روی کرده سکولار داشتن، چه اونهایی که به اسم سنت ها اما در واقع نوعی دیکتاتوری های سکولار رو سازمان دادن، هر دو جریان به شکل های مختلف باش مخالفت و مبارزه کردند. ولی این ایده بعد از 3 دهه هم تثبیت شد، نظام سازی کرد، شروع کرد به نظام سازی و الهام بخش دیگران شد، و یه دعوی جدیدی بود که حق انتخاب مردم و ولایت الهی، مشروعیت بر اساس ضوابط الهی و در این حال مشارکت سیاسی فعال توده ها با حق مساوی رأی، اینا رو تونست توی قالب تئوریزه و جمع بکنه و جمع‌بندی بکنه. این نکات بسیاری لوازم و ملزومات زیادی داره و همچنان قابل بحث و تا دهه ها و شاید قرن ها موضوعی باشه برای یک بحث به لحاظ تئوری سیاسی. با یک برآورد سرانگشتی به نظرم بیش از 100 پرسش در باب اندیشه سیاسی شیعه در عصر حضور معصوم و در عصر غیبت تو جلسات سال گذشته اجمالاً پاسخ داده شد. گذاشتیم تعیین موضوع بعدی رو به عهده دوستان. دوستان دو مرتبه فرمودن به من که همچنان مایلن چند جلسه دیگه هم توی ترم هم در حوزه اندیشه سیاسی بحث بشه، تا بعد ببینیم بعد اگر جلسات ادامه پیدا کرد و حیاتی بود وارد موضوعات دیگه چگونه بشیم. پرسش هایی رو خود دوستان 6 تا پرسش به من دادن، من خدمتشون عرض کردم. این 6 پرسش رو شاید دوستانی مطرح کردن که در جلسات گذشته نبودند، دقیق یا پیگیری نکردن مسئله رو، چون این 6 سوالی که به من دادن به من 4 سوالش یا 5 سوالش کاملا بحث شد، پاسخ داده شد. بعضی از این سوالا 2-3 ساعت وقت صرفش شد. من در این حال میخونم و حالا از یه بعد دیگری باز به اینا بخش دیگری از پاسخ رو عرض میکنم. این سوال اونجا بحث شد، ما دیگه نباید هر جلسه یک دوستان جدیدی بیان دوباره همون سوال رو تکرار کنیم. اون مطالب پیاده شده، اونا رو بخونن یا ببینن نوارش رو. سوالی اگر مون پاسخ داده نشده بعد اینجا تر کنیم. بنابراین این سوال اول مفصل بحث شد در حضور معصوم مشروعیت چه ارتباطی با آراء عمومی داره، در عصر غیبت چه ارتباطی داره، دیگه اونا رو تکرار نمی کنم اینجا. سوال دیگه پرسیدن دیدگاه نظام سیاسی شیعه در باب حقوق بشر، حقوق مرد و زن، بحث مسلمان و کافر، بحث نمیدونم چی، نسبت حقوقی، بحث بردگی، ایناست که اینا هر کدام یه موضوع مستقل است. یعنی ما بعد از اینکه اندیشه سیاسی رو مثلا این دو ترم به سوالات دوستان در این حوزه پاسخ دادیم، که البته این سوالات میتونه ادامه داشته باشه، میتونه باز بعدن دوباره عودت کنیم به بحث اندیشه سیاسی، بعد از اون میتونیم مثلا چند جلسه بگذاریم راجع به این مباحث حقوق بشری بحث بکنیم، راجع به مسئله بردگی بحث بکنیم و راجع به این قبیل مسائل. اینا سوالاتی است که در جلسات آینده هر کدوم از این پرسش ها موضوع یکی دو جلسه است، اینا حاشیه بحث قبلی ما نیست، خودش یه موضوع مستقل. برامون این سوال دو رو میگذاریم برای جلسات آینده که به تفصیل بحث کنیم، ولی سوالات رو ریز کنن دوستان، کلی نگن بحث بردگی کلی یا بحث نمیدونم حقوق چی، رو سوالات رو ریز مطرح کنید، یعنی بگیم دقیقاً در باب بردگی چه سوالی داریم، چون این بحث خیلی مفصله. مثلا 7-8 نوع بردگی بود قبل از اسلام که تمام اینا لغو شد، تنها نوعی که اونم اسلام ایجاد نکرد بلکه تعدیل کرد و برد به سمت محوش مسئله اسرای جنگی بود که کسانی که هجوم میارن به سرزمین اسلام و با اینا چگونه باید معامله کرد. بنابراین سوال را مشخص بدید. بحث حقوق مرد و زن همینطور، بحث تفاوت‌های مسلمان و کافر، شباهت‌ها و تفاوت‌هاشون در مباحث حقوقی و در مباحث ارزشی، سوالا رو ریز و دقیق مطرح کنید، چون خود اینا بخوایم راجع به مسلمان و کافر بحث بکنیم خودش ممکنه 7-8 جلسه سوالات مختلفی رو پاسخ داد. ما بحثمون گفتیم 0-3 نیست، سوال مشخص، پاسخ مشخص، سوال دقیق لیزری تر بکن تا جواب لیزری دریافت کنی، کلی گویی نکنیم. سوال سوم، پس به این سوال دوم خواهیم پرداخت به تفصیل، منتظر سوالات ریز دوستانم. سوال سوم فرمودن نسبت نظام سیاسی شیعه با اقتضاعات زمانی، این هم ما به تفصیل بحث کردیم، ما راجع به مقوله اجتهاد مفصل بحث کردیم که به چه معناست، ثابتات اسلام، تحولات در چه عرصه‌ای خواهد بود، متغیرات کجاست، در آیا در بخش عقاید ما ثابت و متغیر داریم، آیا در حوزه اخلاق داریم، آیا در حوزه احکام داریم، احکام فردی، احکام اجتماعی، احکام عبادی و احکام غیر عبادی، اینا همه با هم تفاوت داشت، به ما اینا رو بحث کردیم. باز سوال مشخص دوستان بپرسن، من میبینم کجاشو متوجه نشدن بعد از اینکه اونا رو خوندید تا باز به او پاسخ بدیم. سوال چهارم فرمودن آیا نظام سیاسی شیعه ساختار سیاسی دارد، اینم ما بحث کردیم. ما اونجا گفتیم که نظام اسلامی یه محتوای حقوقی اخلاقی و معرفتی داره و بعد بسته به اینکه تعریفتون از ساختار چی باشه، چون ساختار چند جور تعریف شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و در علوم سیاسی، ساختار ممکنه چند جور تعریف بشه. بنا به بعضی از تعریف ها بله ساختار داده، بنا به بعضی از تعریف ها نه، ساختار نداده و نباید هم بده، بلکه تعیین ساختار و شیوه های اجرایی حاکمیت رو به عهده عقل و تجربه و عرف و مصالح زمان و مکان و موقعیت و شرایط گذاشته و اینا به حسب زمان و مکان و موقعیت تفاوت پیدا میکنه، میتونه چندین نوع ساختار باشه، ولی اون محتوای حقوقی و اخلاقی و اون مبانی و غایات باید رعایت بشه، ارزش ها باید هدفگیری بشه. اما که چگونه اعمال بشود، ممکنه ساختار مثلا پارلمانی باشه، جمهوری باشه، اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه، یعنی بنشینن متفکران مسلمان علوم سیاسی و حقوقدان ما بنشینن بگن آقا اصلا هیچ کدوم از این سبکایی که ترجمه شده و آمده که این سبک‌ها و روش‌ها میتونه در خدمت یک جامعه اسلامی و گسترش ارزش‌های اسلامی قرار بگیره، میتونه در خدمت یه ایدئولوژی الهادی قرار بگیره، یعنی شما میتونه یک ساختار دموکراتیک و رجوع به آراء عمومی داشته باشی در چارچوب لیبرالیسم سرمایه‌داری، میتونی این ساختار رو داشته باشی در چارچوب سوسیالیسم یا و کمونیسم، میتونی در چارچوب فاشیسم، میتونی هم در چارچوب اسلام اجتهادی داشته باشی. اگر مراد از ساختار اینه، یعنی انتخابات میتونه در نظام لایک و دینی حضور داشته باشه، منتها ضوابط شرایطش و ضوابطش و قایاتش تفاوت میکنه و خط قرمزاش. انتخابات در همه رژیم‌های دنیا خط قرمز داره. دموکراسی به مفهوم انتخابات، ساختار انتخاباتی. خط قرمز دموکراسی در نظام لیبرال دموکرات چیه؟ لیبرالیسمه. خط قرمز دموکراسی و جمهوریت در نظام سوسیال دموکرات چیه؟ ارزش‌های سوسیالیستیه. یعنی در چارچوب سوسیالیسم به آراء عمومی رجوع میشه، نه برای شکستن ساختارهای سوسیالیسم. در نظام سرمایه‌داری در چارچوب ارزش‌های سرمایه‌داری و اندیویدوالیته و لیبرالیزم به آرای عموم رجوع میشه، نه برای شکستن ساختار لیبرال. در نظام اسلامی هم همینطوره، از این جهت تفاوتی نیست. همه اینها یه چارچوب دارن، خط قرمز دارن، شرایط و ضوابط دارن. هیچ چیزی به نام دموکراسی 100% خالص بدون چربی و استخوان، یعنی در همه موارد، تک تک موارد به کل آرای عمومی هر روز مراجعه بشه، چون این چیزی نه ممکن است، نه تحقق تاریخی پیدا کرده و نه خواهد کرد. نه محال، هم محال است هم مفید نیست، اصلا امکان نداره. این به مفهوم هرج و مرج خواهد. در تاریخ بشر هیچ نظریه پرداز دموکراسی هم چنین ادعایی نکرده اصلا، که آقا تک تک هر روز در همه مسائل، از قوانین راهنمایی رانندگی تا مسائل قضایی حقوقی تا قوانین دانشگاه تا روابط بین الملل، به آرای عمومی رجوع کنیم اکثریت چی میگه. اصلا هم چیزی در تاریخ بشر تحقق پیدا نکرده و هیچ نظریه پرداز دموکراسی عملا اینو نگفته. حالا فرصت امروز احتمالا نمیشه، البته من آوردم در جلسه بعد یادم باشه که اشاره بکنم که اصلا چگونه سیر تحول در خود مفهوم دموکراسی، هم به لحاظ نظری و محتوایی، هم به لحاظ ساختار و روش و شکل، چه سیر عجیب غریبی بوده و چقدر زیگزاگ رفته و آمده. به اسم حکومت مردم بر مردم، بعد شد حکومت نمایندگان مردم بر مردم، بعد شد حکومت صاحبان ثروت و حزب و رسانه از طریق نمایندگان بر مردم. قرار بود بعد نمایندگان اکثریت بر جامعه حکومت کنن، کم کم شدن نمایندگان اقلیت، یعنی صاحبان سرمایه، رسانه، حزب، دلار و لابی های پشت صحنه، صاحبان قدرت و ثروت. یعنی یه نوع اولیگارشی، حکومت اقلیت صاحب ثروت دوباره در قالب دموکراسی بازسازی شد. اینا رو حالا تو همون جلسه هم اشاره کردم، جلسات دیگه هم بوده، اگر باز دوستان پرسش داشتن بهش اشاره خواهم کرد. اما پاسخ اجمالی به این سوال، چون به این ما جواب دادیم، آیا نظام سیاسی شیعه ساختار سیاسی دارد؟ ساختار شیعی و غیر شیعی داره؟ بسته به تعریفی است که از ساختار میدید. طبق بعضی تعریف‌ها بله، ساختار رو از اهداف و از غایات نمیشه تفکیک کرد. ولی طبق تعریف مشهور که ساختار عبارت باشد از روش عقلایی، روش تجربی عقلی بشر که بسته به عرف و زمان و مکان و شرایط هم قابل تغییره، این نه اسلام نه غیر اسلام لازم نیست بدن دیگه، مثل بقیه احکام اسلامه. اسلام مثلا به ما و شما میگه آقا، مثلا در باب تغذیه به شما میگه آقا نظام تغذیه ما به لحاظ حقوقی و به لحاظ اخلاقی اسلامی غیر اسلامی داره، مشروع نامشروع داره. به لحاظ حقوقی اینکه این لقمه مال کس دیگه نباشه، حق کس دیگه نباشه و از این قبیل. به لحاظ اخلاقی روش تغذیه، از آداب سر سفره و غیر او، اینا همه هست، مقدماتش و مؤخراتش و از این حرفا. خب اما دیگه نمیان بگن که آقا خب اسلام نوع آشپزی، سبک آشپزی رو هم گفته که مثلا اول چقدر روغن بریزیم، چقدر نمیدونم تف بدیم، چقدر سبزی بریزیم. نه دیگه، اینا که قرار نیست، اینا دیگه اگه منظور در ساختار ایناست دیگه، اینا که اسلام غیر اسلام، اینا دیگه عقل خدا بهت داده، تجربه هم بهت داده برای که این کارا رو خودت بکنی دیگه. بله گفتن چه غذای حلال چه غذای حرام، دیگه نگفتن آشپزی هم بهت یاد بدن. خب تو نظام سازی اقتصادی هم همینطور، به لحاظ حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، قایات اقتصادی بهت میگن آقا اقتصاد مسلمانانه چگونه است. اقتصاد به علاوه اخلاق، نه منهای اخلاق. اقتصاد به علاوه حقوق، نه منهای حقوق. اقتصاد برای انسان، نه انسان برای اقتصاد. این حلال و حرامش. اما این که دیگه حالا چگونه ما عرشبت که با کدام تئوری اقتصادی، با کدام محاسبه واردات و صادرات و تورم و اینا رو الان کنترل بکنیم، این دیگه به عقل تجربی تو مربوطه. چارچوب بهت میدن، اهداف بهت میدن، مبانی رو بهت میدن، بقیه‌اش هم علوم سیاسیش هم همینطوره. راجع به تمام علوم همینه، وقتی میگن علوم اسلامی داره یا غیر اسلامی، به همین معنا میگن، چیز دیگه‌ای نمیگن. علوم، علوم تجربی، علوم انسانی، اینا به اون بخشی از علوم که با مبادی جهان بینی و هستی شناسی و انسان شناسی و طبیعت شناسی و ماوراء الطبیعه شناسی ارتباط پیدا میکنه، به لحاظ تئوریک اسلامی و غیر اسلامی معنا داره. نگاه ملحدانه به طبیعت و به انسان و به تاریخ و به جامعه با نگاه موحدانه متفاوت، با نگاه دینی و توحیدی. نگاه توحیدی هم با نگاه مشرکانه متفاوته، با اینکه هر دوش معنویه. و همینطور تا جایی که هر علمی، تا جایی که با مباحث حقوقی و مباحث اخلاقی ارتباط پیدا میکنه، بازم اسلامی و غیر اسلامی داره. چه جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد، چه معماری، سینما، موسیقی، چه حتی سایر علوم تجربی تر و ریاضی تر، بسته به که چه مقدار با حقوق و اخلاق سر و کار داره. پس یکی با مبانی هستی شناسی و انسان شناسی، یکی با غایات و هدفت از اون علم، درسته؟ یکی با نوع تماسش با نظام حقوقی و اخلاقی، مبادی نظری و غایاتش و تأثیر حقوقی و اخلاقیش. دست کم از این چهار جهت علوم به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میشن، نه اینکه عقل و تجربه اسلامی و غیر اسلامی باشه. تورم بالاخره الف ب جیم باعث تورم میشه، این اسلامی غیر اسلامی نداره. در معماری ما ساختمون چطور بچینیم که دوامش بیشتر باشه، استحکامش بیشتر باشه، چیش بیشتر باشه، اینا که اسلامی غیر اسلامی نداره، اینا اسلامیه. هر چه عاقلانه تر اسلامی تر، هر چه توجه به تجربه و عرف و نیازهای جامعه بیشتر اسلامی تر. اما همین معماری مثل اقتصاد یه جاهایی بعد حقوقی پیدا میکنه، مثلا اشراف به حریم خصوصی دیگران، درسته؟ یا بعد اخلاقی پیدا میکنه. اینجا اسلامی غیر اسلامی معنا پیدا میکنه. مثلا اگر اسلام جامعه میخواد، باید بپرسی اسلام جامعه با نشاط میخواد یا بی نشاط، و چه نوع نشاط؟ نشاط اخلاقی یا غیر اخلاقی؟ چون آدم ممکن دو جور خوشخوشانش بیاد، یکی از طریق تجاوز به حریم خصوصی دیگران، اینجوری خوشش میاد، یک جور خوشش میاد نه به کسی، به حریم اخلاقی حقوقی الهی بشری، حق الناس حق الله هیچ جا تجاوز نیست، ولی خانه وقتی وسیع تر باشه، رنگش اینجوری باشه یا اونجوری، وسعتش چطور باشه، منظرش چطور باشه، فاصله اتاقها با هم چجوری باشه، مهمانخانه فلان، دستشویی مثل الان ساختمانه آپارتمانایی که ماها میشینیم، دستشویی چسبیده به مهمونخانه که مهمون بیچاره جرئت نمیکنه بره دستشویی اصلا، و از و و و اینا رو دیگه اسلام نیامده بگه آقا آجر چجوری بذار این اسلامیه، آجر اینجوری بذاری غیر اسلامیه. نه، شما ببین خانه اسلامی، خانواده اسلامی، نظام همسایگی اسلامی چطور نظامی است، به لحاظ حقوقی، به لحاظ اخلاقی، تربیتی، ها، به لحاظ مبادی و غایات. سوال مطرح کن، اسلام طرفدار جامعه و خانواده شاد است یا کسل؟ خب نگاه میکنیم این روایت میفرماد که کسالت شعبه از نفاق است، خانواده و جامعه منافق کسل، مؤمن با نشاط. آیا اسلام طرفدار رنگ یا ضد رنگ؟ خب تو روایت میبینه میگن آقا رنگ به خصوص رنگهای روشن مستحب است، و خود پیامبر و اهل بیت معمولا لباس سفید میپوشیدن. میگن آقا بوی خوش باشه یا نباشه؟ خب اینا ما داریم در روایت، عقلم میگه شرعم میگه. نظام همسایگی در حریم خصوصی، همسایه با همسایه اشراف داشته باشی یا نه یک حریم خصوصی اندرونی بیرونی تعریف بشه؟ آیا شهرسازی و معماری طوری باشه که سله به سله رحم کمک کنه یا مانعش بشه؟ فضای سبز خوبه یا بده؟ دیگه 100 تا سوال شما تو حوزه معماری و شهرسازی حالا میتونی مطرح بکنی. اون بخشش که به مسائل تعلیم و تربیت و اخلاق و حقوق و مبادی و غایات اسلامی مربوط میشه، اونجا معماری تقسیم میشه به اسلامی غیر اسلامی. مثلا روایت میفرماد اگر عذری نیست خانه هرچه وسیع تر بهتر، به شرطی که به بقیه هم باشن همه با هم. میفرماد رنگ سبز یا رنگ روشن باعث جلای روح میشه و نشاط میره. خب پس شما تو معماری و شهرسازیت باید به فضای سبز بیندیشی. میفرماد سکوت درون خانه یه وقتی آدم احتیاج داره. خب پس این تأثیر داره. پس معماری اسلامی باید بتونی یه همچین حریمی رو تعریف میکنه. اینا اینجوری میشه، نه اینکه معماری اسلامی آقا از نمیدونم سنگ چی استفاده کنیم یا اینجوری، یا این وقتی میخوایم دو تا دیوار رو مثلا با پای رو هم چفت بکنیم اسلام گفته اینجوری یا اونجوری، دیگه تکنیک و تاکتیکای معماری مهندسیه، اینا مفاهیم عقل و تجربی است. تو همه حوزه‌ها شما تخصصای عقلی تجربی رو و در یک مواردی هم عرف زمان و مکان و شرایط رو میاری تو چارچوب یک مبادی نظری اسلام، دو غایات اسلامی از هستی و زندگی، سه نظام حقوقی اسلام، چهار نظام اخلاقی اسلام. پس تمام علوم، تمام روش‌ها، تکنولوژی هم همینطوره، به این معنا به اسلامی غیر اسلامی تقسیم میشه. بعضی خیال کردن مثلا اگه برن کوزه های دوره صفوی رو در بیارن این میشه مثلا هنر اسلامی، کوزه های دوره نمیدونم چی میشه، مثلا اینا نیست. اینا مسائلی داره یک دوره، هر کسی یک جوری ساخته، نیتش هم اولا باید بفهم. بعضی وقتا هم یک نسبتایی میدن بعضی دوستان که خود طرف معلوم نیست واقعا به همچی فکرایی بوده، مثلا یا آقا این خط منحنی در کوزه به مفهوم توحید بوده و اینا، بابا از کجا من بچه‌ها کی گفته اینا رو؟ حالا شاید هم بوده، ما نمیدونیم بوده نمیدونم نبوده واقعا. مثل تفسیرایی که رو بعضی فیلم‌ها میذارن، خود او فیلمسازه اصلا به عقلش نمیرسه هم چیزی ره تفسیر میذاره که این اینجا و این که اون گوشه نشون داد پرنده رفت، اون منظور داشت، منظورش اینا بود. بابا همونجوری که داشته فیلم می‌بوده پرنده منجا رد شده. خب حالا البته این دقت‌ها خوبه، این بحث‌ها لازمه، فقط اینو دقت بکنید. وقتی میگن معماری اسلامی، هنر اسلامی، منظور کوزه و سفال دوره صفویه و نمیدونم یک دیوار از دوره قاجار پیدا کنید بگه اینا اسلامیه بعد اینا غیر اسلامیه، اینا نیست. ممکنه بگی یه مسلمانی با یه انگیزه توحیدی معنوی هم مثلا این کارو کرده، اینا ممکنه نیستیم به شرطی که ثابت بشه. و الا اصلا هنر اسلامی، معماری اسلامی و غیر اسلامی تقسیمش تقسیم زمانی مکانی و سنت و مدرنیته و اینا نیست. این حرفا که اینا میگن معیار اینه آقا، هر هن گوش کنین، هر هنری، هر تکنیک و تکنولوژی و صنعتی، هر معماری، هر علمی که در جهت پیشبرد اهداف اسلامی از جامعه بشری و از حیات کمک کند، میخواد مدرن باشه، میخواد سنتی باشه، میخواد صنعتی باشه، میخواد دستی باشه، هر چی میخواد باشه، اون هنر، اون تکنولوژی، اون معماری به همان اندازه که در جهت تأمین قایات و نظام حقوقی اخلاقی اسلامی کمک میکنه، او اسلامیه، به همان اندازه اسلامی است. هر چی که مانع درست میکنه غیر اسلامی است. بنابراین کسی گفت آقا ذات تکنولوژی غیر اسلامی است، یا بگه همین تکنولوژی اسلام غربی اسلامی است، هر دوشون اشتباه میکنن. اصلا ما مطلق‌گویی نداریم توی قضیه، یکی یکی بررسی میکنه میبینی چه کارکردی داره. اینا ذات ندارن، اینا کارکردی باید بحث بشن، آثارش چیست. حتی اگر یک کسی، یک شخص سکولار، سکولاریستی از منظر الهادی یا مشرکانه یک کاری کرده تو عرصه مباحث عقلی تجربی یا هنری یا تکنولوژی، خب اصلا اون انگیزش نیتش باطل بوده، جهان بینیش هم فاسد بوده، ولی اون چه که تولید کرده با ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی هیچ تعارضی نداره، به کار او آمده، به کار منم ممکنه بیاد، میتونه بیاد. این نمیگه چون او با اون انگیزه او رو ساخته پس این دیگه اسلامی نمیشه. اصلا انگیزه یه طرف ببینید مربوط به حسن و قبح فاعلی اوست، نه مربوط به حسن و قبح فعلی. یعنی یک کار داری، یک کارکن، کارگر داری، اون شخصی که او کار رو به ثمر رسونده اگر سکولاریست بوده، اگر ماتریالیست بوده، اگر مشرک بوده، او مربوط میشه به رابطه او با خداوند و او تأثیری که از طریق او ابزار تو جامعه گذاشته. او باید پاسخگوی حق الناس و حق الله باشه، سرنوشت خودش به خودش مربوطه. اما بعد جدای از او ما این روش را، این معماری رو، این هنر رو، این ابزار رو و این روش به عنوان تکنیک، به عنوان یک روش مدل اجرایی تو علوم سیاسی، تو اقتصاد، اینو نگاه میکنی شما مستقلا به عنوان یک مسلمان نگاه میکنی آیا این ابزار با قطع نظر از نیت او، الان این روش، این مدل، این ابزار در جهت قایات اسلامی چقدر کارآمد است، یا اصلا هست یا نیست. ممکن اصلا کارآمد نباشه، بگی آقا اصلا این اصلا به درد اهداف اسلامی نمیخوره، خب اون میشه حرام، میذاریش کنار، اون نظام، اون مدل از نظام سیاسی میشه نامشروع. تو عالم سیاست مثل اینکه بگن آقا در مورد تصمیم گیری های حقوقی اخلاقی صرفا به آرای عمومی رجوع کنید، بگی آقا منظور از ساختار سیاسی اینه، منظور از مدل حکومت اینه، خب این اگه باشه نامشروعه. یه مدلم بگه اصلا کلن در هیچ مورد ما با مردم و رزناس، به تعبیر روایات رزناس، رضایت مردم، هیچ کاری نداریم، خودمون چهار نفر میشیم تصمیم میگیریم، میبریم، میدوزیم، عمل میکنیم، اینم خلاف اسلامه. ببینید این انعطاف کجا صلابته، کجا انعطافه، کجا اجتهاده، کجا ثابته، کجا متغیره. آقا نظام خانواده اسلامی چجوریه؟ نظام خانواده اسلامی هم با نظام سکولار خانواده تفاوت داره، هم با نظام قبیله‌ای خانواده تفاوت داره، هر دوشو باید در نظر داشت. رهبری توی پیامی که داد برای 7000 زن شهید، دوستان نمیدونم دیدن یا نه، ایشون تعبیر، این تعبیری به کار بردن، فرمودن الگوی خانواده و زن نه شرقی نه غربی. بعضیا فقط نه غربیشو میبینن. ایشون گفت اونجا نظام نه شرقی، نظام نه غربی، یعنی که در غرب زن همه جا آوردنش تو صحنه، اما بدنشو میارن. به شخصیت الهیش کاری نداره. کرامت زن منهای کرامت الهیش میاد تو صحنه. در تفکر نظامات شرقی هم زن حذف شده از تاریخ، اصلا نیست مسکه، واقعا کل تاریخش مذکره، زنان نیستن اصلا هیچ جا. خب این هم غلطه، این هم غیر اسلامیه. زن نه شرقی نه غربی، خانواده نه شرقی نه غربی، کرامت زن و مرد حقوق متقابل دارند، هر دو در برابر خداوند مسئولن، هر دو هدف خلقتند، هر دو نظام دارند، در این حال تقسیم کار میکنن. این تقسیم کارم داخل خانواده است، مسئولیت های اجتماعی هم هر دوشون دارن. یعنی مرد و زن هر دو باید یک بخشی از وقتشون، یک بخشی از برنامهشون رشد خودشون باشه، یک بخشی از برنامه رشد خانواده باشه، وقت بذارن برای خانواده، هم مرد هم زن. یک بخشی هم هر دوشون مسئولیت های اجتماعی دارن، چون قرآن صریح میفرماد مردان و زنان مؤمن ولایت دارن بر یکدیگر، باید امر به معروف نهی از منکر بکنن. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ که زن و مرد نداره، یعنی نظارت اجتماعی، حضور اجتماعی سیاسی، نقد کردن، امر کردن، نهی کردن. بنابراین از جهت نظام اسلامی نه شرقی نه غربی، زن و مرد هم مسئولیت شخصی دارن برای رشد خودشون، هم مسئولیت در برابر خانواده‌شون دارن. منتها نوع مسئولیت مرد با زن متفاوت معمولا، و باید هم این تفاوت به نفع هر دوشون هم هست، چون زن فرزند به دنیا میاره، مرد که فرزند به دنیا نمیاره. این خودش یک بار مسئولیت سنگینی است که خداوند از در قالب نیروی طبیعی در زن گذاشته، یک بار سنگینی، یک مسئولیت سنگینی به عهده زن گذاشته، متقابلا تأمین زندگی رو گذاشته به دوش مرد. پس یک تقسیم کاری است، ولی هر دو باید یک وقت اساسیشون رو صرف خانواده کنن، یک بخش هم صرف رشد معنوی و اخلاقی و خودشون بکنن. علمی هم که میگم، منظورم مدرک نیست، مدرک دانشگاه و حوزه نیست، منظور علمی است که آدم رشد میده حقیقتا، مدرک منظورم نیست، مدرک باشه و نباشه خیلی. و سوم مسئولیت اجتماعیشون. خب حالا در تمام این مسائل یک معضل کلی، آقا اسلامی غیر اسلامی چه، نظام اسلامی، موسیقی اسلامی غیر اسلامی، هنر، معماری، نمیدونم نظام سیاسی، انتخابات، مگه مردم سالاری هم اسلامی غیر اسلامی؟ آقا همه چی؟ بله همه چی، هر چیزی، هر چیزی به اون میزانی که تأثیر حقوقی یا اخلاقی دارد، یعنی در سعادت و شقاوت بشر مؤثر است، به همان اندازه اسلامی و غیر اسلامی دارد. وقت مباحث عقلی تجربی و عقلایی و عرفی، اونا رو اسلام به رسمیت شناخته، نه که اونا اسلامی غیر اسلامی نداره، اسلام اونا رو قبول داره، ولو ای که اون ابزار، اون نهادسازی از ذهن یک غیر مسلمانی تراویده باشد، ولو او با انگیزه شیطانی و الهادی هم کار کرده باشد. شما یه وقت داری راجع به شخص اظهار نظر میکنی، یا یک بار راجع به نهاد یا شی یا ابزار یا کارکرد یک چیزی در بیرون، این دوتا رو باید جداگانه بررسی کنی. راجع به کافر و ملحد و مشرک، راجع به یک جریان سکولاریستی داوری خودشو میکنی، جداگانه راجع به اشیاء و ابزار و پدیده ها و کارکردها و نهادسازی ها و اینا، اونجا دیگه شما باید به کارکردش نگاه کنی، تأثیرش، نسبتش با احکام اسلام، نسبتش با اخلاق اسلام، نسبتش با معارف اسلامی، به همان اندازه اسلامی یا غیر اسلامی است. اینا رو من باز اشاره کردم برای که چون این پرسش به شکل‌های مختلفی مطرح میشه، همین عرض کردم. پس آقا آشپزی چی؟ آشپزی اسلامی غیر اسلامی داریم، باغبانی اسلامی غیر اسلامی داریم. باغبانی و آشپزی به اون مقداری که با حقوق و اخلاق ارتباط پیدا میکنه، بله اسلامی غیر اسلامی داره. به اون مفهومی که با حلال و حرام ارتباط پیدا میکنه داره، اما به اون معنایی که با اونا ارتباط پیدا نمیکنه، تکنیک آشپزی است، چقدر نمک بریزی، چقدر روغن بریزی، چقدر اینا مباحث عقلی تجربی است و عرفی است، و اینا شرعاً حجت، باید طبق عقل و عرف و تجربه عمل کنی، هر چی که عقلت و تجربه اونجا بگه او شرعیه، مشروع اسلامی است. قرار نیست که اسلام دیگه بیاد بگه چقدر نمک بریز تو آشت که شور بشه یا نشه یا بی‌نمک نشه. که در بانکداری هم همینه، متو اینا البته تفاوت داره با هم، ضریب ارتباط اینا با مفاهیم ارزشی کم و زیاده، کم و زیاده. مثلا ارتباط مکانیک چقدره با این مباحث، ارتباط تعلیم تربیت چقدره. راجع به هر چی گفتن، آقا پرسیدن دوستان نسبت نظام سیاسی شیعه با اقتضائات زمانی چیست، آیا اسلام 1200-300 سال پیش برای تمدن امروز حرفی دارد؟ بپرس چه حرفی، چه حرفی، منظورت چه حرفی است؟ اون حرفی که به عقل و تجربه مربوط میشه، او رو اسلام هر چه که عقل و تجربه گفت تا حد، گرچه خطا پذیرم هست، نسبی هم هست، متحول هم هست، اونجا اسلام هم رو تایید میکنه مشروع میدونه، اصلا خلافش عمل کنی نامشروعه. یعنی اگر عقل شما به عنوان شما مهندسی مثلا عقلت بگه که آقا اینجا محاسبات بگه اینجا کار الف رو باید کرد نه ب، اینجا با اینکه هیچ آیه و حدیثی نداری که کار الف را باید کرد نه ب، اما کار الف بر شما واجب میشه، کار ب میشه شرعا حرام. ای آقا کجای قرآن روایت گفته نمیدونم فلان عمل ما اینجا اینقدر بتون بریزیم تو ساختمون برای این پل یا برای این سد یا اینقدر؟ اسلام هیچ جا نگفته، ولی اسلام به تو گفته این تو این عقل حجت الهی است بر تو. اگر تو با عقلت با محاسباتت فهمیدی که اینجوریه دیگه این حجت شرعی است بر تو. چرا؟ چون حفظ جان و منافع مردم و انسانها واجب شرعی است. پس هر روشی که با این واجب شرعی منافات داشته باشه اون میشه چی؟ اون میشه سدسازی غیر اسلامی. اونه که با اون سازگاره میشه سدسازی اسلامی. یه بخشش دیگه تکنیک نیست، محاسبه و ریاضیات و اینا نیست، بلکه میگی اگه اینجوری بسازم مثلا اگه سد رو اینجا بسازم ها، به لحاظ حقوقی یه شهرستان اینجا بهش ظلم میشه، آب مثلا به اینا نمیرسه به اونا دو برابر میرسه، اینجا به لحاظ حقوقی به لحاظ اخلاقی میشه چی؟ این سد میشه نام ساختن این سد میشه مشروع یا نامشروع. پس میخوام بگم حتی تو سد سازی تو کوچکترین مسائل اسلام برای چه کاری آمده؟ برای حقوق، اخلاق، تعلیم تربیت، سعادت و تعریف سعادت و شقاوت آمده. هستی شناسی ما رو به لحاظ نظری، نگاه ما رو به عالم و آدم و مرگ و زندگی و اینا اصلاح کنه و قایت ما رو درست کنه به لحاظ فرجام شناسی. حالا در بیرون هر تکنیک، تاکتیک، هر نوع هنر، هر نوع علم و تخصص، هر نوع تکنولوژی، هر چیزی، هر نوع نظام سیاسی شما بررسی میکنین، نگاهش مقایسش میکنی با این مطالبات اسلامی، میگه آقا اسلام جامعه متعادل میخواد یا جامعه که یه عده از پرخوری بترکن یه عده از گرسنگی بمیرن؟ خب آیات روایت صریح در این باب حرف زده. آیا میخواد تولید کننده ضعیف باشه یا قوی؟ آیا میخواد جامعه اسلامی از نظر روایات ما جامعه مصرف پر مصرف کم کار کم تولید تنبله یا جامعه منظم پرکار و کم مصرف متعادل در مصرف؟ خب ما برای همینا آیه و حدیث داریم. اسلام طرفدار جامعه است که به لحاظ اقتصادی وابسته باشه به کفار یا نه قاعده نفی سبیل باشه. یعنی نفی سبیل یعنی چی؟ یعنی نفی سلطه، یعنی کفار بر مسلمین نباید سلطه داشته باشن، نه به لحاظ علمی، یک اصل قرآنی دیگه، از این اصول قرآن و روایات مملو و از این اصوله. یکیش نفقس قاعده نفی سبیل بهش میگن، یعنی کفار نباید بر مسلمین به لحاظ علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی سلطه داشته باشند. خب الان دارن دیگه. به لحاظ رسانه‌ای نباید اونا بر ما سلطه داشته باشن، ما نباید تحت سلطه کفار باشیم. اینا وقتی شد اصل اسلامی. حالا بیرون آقا چه نوع مدیریت اقتصادی، چه نوع نظام بانکداری، چه نوع داد و ستد و تجارت خارجی، چه آثاری داره؟ بله؟ چه نوع مدیریت بازرگانی، چه نوع آثاری داره؟ اون نوع مدیریت و بازرگانی و بانکداری و قانونگذاری و نظارت و حسابرسی و نظام مالیاتی که منجر بشود به اینکه یک جامعه ای مصرفگراتر، تنبلتر، مفتخورتر، وابستهتر، نابرابری بیشتر اینا بشه، اون نوع مدیریت بازرگانی و اقتصاد و بانکداری و فلان به همان اندازه غیر اسلامیه. هرچی بیشتر به جامعه اسلامی شما رو به جامعه اون اقتصاد اسلامی تره. پس شما با شاخصهای حقوقی اخلاقی که شرعیند و مبادی و پیشفرزهای علم که نوع هستی شناسی و فلسفه علم و علم شناسی است و غایات و اهدافی که داره تعقیب میکنه و نتیجه این نوع معماری، نتیجه و کارکرد اون نوع مهندسی، این نوع نظام پزشکی، به این معنا همه اینا رو میتونی تقسیم کنی به اسلامی و غیر اسلامی. هر جا اشکالی دارید یا متوجه نمیشید همونجا بگید الان که همونجا حسابتون رو تصفیه کنم. آقا فلان نوع معماری اسلامی چه غیر اسلامی؟ دقیقاً میگه آقا معماری اسلامی غیر اسلامی چه مشخصاتی داره. معماری اسلامی غیر اسلامی نمیگه آقا نوع نمیدونم ملاتی که لای آجرا میزنی باید اینقدر گرم باشه یا اونقدر. اینا دیگه کار تخصصی عقلی تجربیه، عقلت و تجربت و هر چی که میگه همون حجت شرعی است. حجت شرعی است، اگه خلاف او عمل کنی خلاف شرع عمل کردی، درست شد؟ اما اینکه چیکار کنم، گفتم ما باید حوزه و دانشگاه ما ببین آقا یک نظام معماری و شهرسازی اسلامی چگونه نظامی است؟ خیابون کشی، جدول کشی، فضای سبز، ورزشگاه، استخر و محل تفریحات عمومی و پارک و خیابونا و ترافیک و حمل و نقلش و اینها چجوری باید باشه تا به اون جامعه ای که اسلام میخواد نزدیکتر باشه؟ اون جامعه که اسلام میخواد چیه؟ 500 تا سوال تر میشه در ابعاد مختلف. آیا جامعه افسرده میخواد یا جامعه شاد؟ خب اینا ما روایات خیلی داریم داریم. آیا هوای سالم میخواد یا هوای ناسالم؟ اینا معلومه به لحاظ حقوقی اخلاقی. آیا جامعه که توش ارتباطات اجتماعی دوستانه زیاد باشه یا کم؟ یعنی نوع نظام شهرسازی و معماری که باعث بشه صله رحم قطع شه، رابطه همسایه با همسایه قطع شه. البته هیچی باعث نمیشه ولی زمینه سازی کنه. والا ما چیزی به نام جبر معماری هم نداریم. ولی خب شیب جامعه رو میبره به اون سمت. مثلا کوچه ها جوری باشه که مردم رو در روی هم قرار بگیرن، به هم سلام بتونن بکنن، چشمش تو چشم هم بیفته یا نه اصلا هیچ کس هیچ کسو نبینه. یعنی بشه یه ساختمونی تو یک محله زندگی کنی که همسایه تو اون محله همسایه‌شو 20 سال هم نشناسه. البته اینا جبر ساختار نیست که بر شخصیت حمل میشه، ولی که یک جامعه اگر تربیت ایمانی داشته باشه ساختمونش افقی بکن، آپارتمان بکن، عمودی بکن، زیر زمین هر جور بکن، اینا ارتباطشون رو حفظ میکنن چون آدمه. ولی اگر آدمیت نبود، تربیت تعلیم تربیت اسلامی نداشتیم که ما نداریم خیلی آمون، وقت شما خونه ها رو تو در توی هم که نگذاری اینا از کنار هم ویراج میرن. ولی در این حال نوع شهرسازی و معماری برای توده متوسط جامعه تأثیر داره، برای توده تأثیر داره که شما یه جوری خونه ها رو بسازی که اینا وقتی میان احساس کنه حریم خصوصی داره یا نه. مثلا ما الان تو خونه همسایه‌مون صحبت میکنه، من میفهمم چی میگن، گاهی میخوایم مشارکت کنیم تو بحثش. خب اونم میفهمن ما داریم چی میگیم. من واقعا الان بعضی وقتا مثلا تا خانواده دارن حرف میزنن، میگه آقا ساکت باش اینا، یعنی در مثلا در اتاقش باز میشه قیج صدا میکنه، من میفهمم. خب این نیست دیگه معماری اسلامی، دیگه حریم خصوصی افتن، او هم ناراحت میشه، ما هم ناراحت میشیم، بقیه هم. خیلی چیزا هست. متأم دانشگاه و حوزه‌مون ماشاءالله کارهای واجب تر دارن، کارهای خیلی واجب دارن که به این چیزا که اصل سبک زندگی اسلامیه دیگه اصلا توجه نداره. تئاتر اسلامی، سینمای اسلامی، هنر اسلامی، تکنولوژی اسلامی. بعضی آقا تکنولوژی ذاتش مدرنیته، ذات سکولار، نمیدونم غفلت از فلان. خب حالا یک کسانی بر اساس غفلت با این ایده آمدن سراغ ماشینی کردن، خیلی خوب. یه وقت راجع به اونا بحث می‌کنی، راجع به اون تمدن داری بحث می‌کنی، اشکال نداره. اما یک مرتبه مسائل رو ذاتی کردن و از بیخ همطوری رفتن و که دیگه آقا کلاً تکلیف ما روشنه، همه چیز هیچ چیز قابل اسلام، الان از دو طرف مسخره میکنن اسلامی کردن این مفاهیم رو. یک کسایی به عنوان دفاع از نمیدونم مدرنیته و تکنولوژی و سکولاریسم و غرب زده ها، یه عده به عنوان ضد مدرنیته و ضد تکنولوژی. اینا هر دو که البته دسته دوم حسن نیت دارن، اینا حرفای قابل تحسین، حرفای خوبی دارن، موضع مثبتی دارن، ولی نتیجه هر دو تا اینا یک چیزه. و اونی که آقا سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی، معماری اسلامی، هنر اسلامی، سینمای اسلامی، تکنولوژی، اینا همه مسخره است، تمدن سازی اسلامی فلان، این دوره دوره است که اصلا این کارا رو نمیشه کرد، بگذاریم تا آخر الزمان و خود امام زمان. من یه وقت خدمتی از دوستان عرض کردم، گفتم آقا میگید آخر الزمان، اینا برید در قرآن ببینید، اون اول الزمان خیلی از الان بدتر بوده، زمان حضرت لوط و شعیب و هود و صالح و نوح و تمام این پیغمبرا، مگه اونها آخر الزمان بودن؟ مگه اونجا تکنولوژی و مدرنیته بوده؟ کثیف‌ترین جوامع بشری تحقق پیدا کرده. تمام کثافت‌کاری که الان تو غرب مدرن میکنن از این بدتر همون موقع میکردن. مگه نمیکردن؟ مگه قرآن نمیگه قوم لوط آمدن میهمانان پیغمبر خدا رحم نکردن؟ قرآن شما میگه دیگه، آمدن در خونه پیغمبر میگن مهمونت بده بیا بیرون، اینجوری رسمی، یعنی بخشنامه همجنس بازا. خب الان همین الانش من فکر نکنم جای دنیا اینجوری باشه. چی که آقا قدیما همه معنوی بودن، همه جوامع اخلاقی بودن، الهی بودن، در دوره مدرن همه سکولار شدن فلان، این حرفا چیه؟ خب ببین حضرت نوح چی میگه؟ میگه خدا یکی از اینا رو زنده نگذار، این اصلا قابل اسلام، من 950 سال گلوم پاره شد، آدم نمیشن اینا. هر چی بیشتر حرف میزنیم نفرت اینا از حقیقت و از ارزش‌های اخلاقی بیشتر میشه، لا یزیدهم الا نفورا، نفرتشون بیشتر میشه. بچه هاشون هم اینا آدم نمیشن چون تو همین محیط دارن تربیت میشن. لا یلدو، از این آیه قرآن دیگه، به دنیا نمیارن فرزندانی الا بچه هاشون هم مثل خودشون کفار و فاجر و فاسدن، چون تو این نظام دارن تربیت میشن، دیگه من کاری نمیتونم بکنم. این تصور ها که آقا دوره مدرنیته اسلامی نمیشه زندگی کرد، معنوی نمیشه زندگی کرد، اخلاقی نمیشه، نمیشه هم اخلاقی باشی هم نظام سیاسی تشکیل بدی، نمیتونی هم متشرع باشی هم اقتصاد و تولید و اینا داشته باشی، نمیتونی هم مؤمن و با تقوا باشی هم سینمای اسلامی بسازی. این حرفا چیه؟ آقا ساختن سینمای اسلامی همونقدر سخته که تو بازار و اقتصاد یه آدم مسلمان بخوای باشی، اونجا هم همینقدر سخته. تو سیاست هم بیای پدر سوخته نشی و سالم باشی و عادل و با تقوا باشی، اون هم همونقدر سخته. این مشکل از ناحیه تکنولوژی نیست، این مشکل از ناحیه نفسانیت بشره. میخواد تکنولوژی باشه یا نباشه، ابزار و تکنیک و اینا هم در جهت خیر هم در جهت شر اغلب اینا. حالا چون بعضی خیال میکنن اگر مثلا، چون الان ماشین، یکی از دوستان میگه آقا قبلا ماشین هواپیما نبود گناه ها کمتر بود و اینا، گفتم کجا خب این حرفا رو میزنی؟ که خب الان سوار ماشین میشه سریع میره، به جای که یک نفر رو بکشه 10 نفر رو میکشه. گفتم خب یک برعکسش هم هست، سابق بدون ماشین به یک خونه خدمت می‌خواست بکنه، خیرات برسونه، حالا میرسه در 10 تا خونه کمک میکنه. اینا دیگه بستگی به اینا بهانه است. مثل کسی میگه آقا قابیل حابیل رو کشت، این جبر ابزار بود، تقصیر اون ابزاره بود. آقا اگه او ابزار نبود قابیل با دست خالی حابیل رو میکشت، یه سنگی چیزی دیگه پیدا میکرد کارشو میکرد. تقصیر ابزار چرا میندازی؟ جبر مدرنیته، جبر سکولاری، مدرنیته اصل سکولار در پدوم مدرنیته و سنتون ها. تفکر کافرانه بر یک جامعه حاکم شده، مؤمنین به حاشیه رفتن. یه جایی هم مؤمنین اقدام میکنن درست، متحد عاقلانه، تلاش، برنامه‌ریزی، فداکاری، جهاد، خداوند کمک میکنه، گفتمان ایمانی و الهی حاکم میشه بر جامعه. بر همین خود غرب هم همینطور. در خود غرب هم شما بدونید مؤمنینشون و اخلاقیونشون، اینا که به خدا و آخرت معتقدن، اینا هم هستن و اینا تو حاشیه ان. مشرکین و فسقه و فجره تو متنن، همیشه تو هر جامعه هستن، کی تو حاشیه کی تو متنه. جای حاشیه و متن عوض کن.